سلام عرض میکنم آقای محمدی. در یک ماه گذشته به نظر میرسه چرخش های مهمی در رفتارهای رهبران حکومت ایران در قبال جنگ جاری اسرائیل با حماس در غزه صورت گرفته. حکومت ایران که رسما خب نابودی اسرائیل رو اولویت اول خودش در منطقه میدونه، اون هم طی دهه ها پس از پشتیبانی اولیه و تهدید و هشدارها درباره همگیر شدن این جنگ در منطقه، حالا عملا مدتی است که هیچ فرصتی رو از دست نمیده تا از این جنگ و دخالت احتمالی خودش در اون فاصله بگیره یا این جنگ دامنه دار نشه، هرچند همچنان هشدار میده و بعضا تهدید میکنه که این جنگ میتونه با دخالت اون چیزی که رهبران ایران محور مقاومت مینامه به سطح خاورمیانه کشیده بشه. با این حال این فاصله گیری از جنگ غزه حالا شامل حزب الله، مهمترین عنصر این محور به اصطلاح مقاومت هم شده، به ویژه بعد از سخنرانی سوم نوامبر حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان. به نظر شما این ناسازه یا پارادوکس رو از طرف حکومت اسلامی ایران چطور میشه توصیف کرد، توضیح داد و تا حالا چه زیانهایی حتی داشته این رفتار دوگانه ایران در قبال حمایتش از مردم فلسطین به قول خودش یا سازمان حماس در بین افکار عمومی کشورهای عرب و مسلمان؟
خب آنچه که اتفاق افتاد بعد از حملات 7 اکتبر با انتظاراتی که جمهوری اسلامی داشت از این عملیات همخوانی چندانی نداشته. اینا تصورشون این بود که 3 هدف رو میتونن دنبال کنن با این حمله. من معتقد هستم که این حمله، همچنان که گزارش هم شده در بسیاری از رسانه ها، این حمله ستاد فرماندهیش در تهران بوده. 3 تا هدف رو اینا دنبال میکردن: یکی اینکه یک ضربه امنیتی به اسرائیل بزنن، دوم اینکه افکار عمومی داخل رو از مبارزات، از براندازی حکومت منحرف کنند، و سومم این که فضای عمومی، افکار عمومی در کشورهای غربی رو به نفع فلسطینی ها و علیه اسرائیل بسیج کنند. اما نتیجه این عملیات این بود که دولت اسرائیل پافشاری کرد بر اینکه باید حماس رو نابود کنه یا حداقل حکمرانی حماس رو نابود کنه، و بعد از چند هفته حالا خیلی نسبتاً کند عملیات زمینی شروع شد و امروز ما در مقطعی هستیم که شهر غزه کاملا در محاصره هست و غزه دو نیمه شده. در افکار عمومی هم جنایات حماس آنچنان شدید بود، وحشیانه بود، که افکار عمومی رو دوپاره کرد. اینطور نبود که همه به نفع حماس و به نفع فلسطینی ها به عرصه بیان. دولت های غربی هم نتوانستند در این میان بیطرفی پیشه کنند. در فضای داخلی هم اتفاق بسیار جالبی که افتاد در این دوره، اصولا هیچ گونه حمایتی از فلسطینی ها ما نمیبینیم. حتی حکومت نتوانسته از چند هزار نفر رو به عرصه خیابان بیاره. حتی یک گرد همایی نسبتا بزرگ رو هم اینها نتوانستن برگزار کنند در دفاع از فلسطینی ها. فضای داخلی کاملا علیه این عملیات هست. به همین علت هم از هفته دوم به بعد مشی آقای خامنه ای و حزب الله بالاخص، که کاملا حرف شنوی داره از آقای خامنه ای، مشیشون تا حدودی تغییر کرد و تصورشون بر این بود که حالا که حماس رو به زیر اتوبوس انداختند و حماس داره از میان میره، اینها باید خودشون رو حفظ کنن، بیشتر برای بقای حزب الله در منطقه است و اینکه دامنه جنگ روحانیت شیعه رو در ایران در بر نگیره. از همین جهت کاملا مسیر عوض شده، سکوت میکنن، انکار میکنن دخالتشون رو. البته خب امریکایی‌ها هم این فرصت رو بهشون دادن که انکار کنن، چون اونا این انکارها رو ظاهرا میپذیرن. بنابراین یک نوع در واقع تغییر مسیر کاملا 180 درجه ای رو ما نسبت به روزهای اولی که حمایت کردن، جشن گرفتن در رفتار جمهوری اسلامی میبینیم. اما در منطقه کاملا فضا به نفع فلسطینی ها نبوده، برخلاف دوره های قبل که فضای عمومی به نفع فلسطینی ها بود، به نفع فلسطینی ها نیست. جمهوری اسلامی هم دیگر نمیتواند با انداختن حماس به زیر اتوبوس، نمیتواند خودش رو تنها حامی جدی فلسطینی ها و آرمان فلسطین در این دوره جا بزنه.
شما لابد سخنان یکی از فرماندهان قدیمی سپاه پاسداران رو در یکی دو روز اخیر شنیدید که عملا از اسرائیل به عنوان در واقع گروگان جمهوری اسلامی ایران یاد کرد که در صورت حمله به ایران از جانب آمریکا بدون شک به گفته او جمهوری اسلامی ایران هم هر اقدامی رو که لازم بدونه علیه اسرائیل انجام خواهد داد. منتها این سخنان در این حال آمیخته است از تهدید و در این حال نگرانی از اینکه خود جمهوری اسلامی ایران احتمالاً هدف حملات نظامی از سوی اسرائیل یا آمریکا یا مشترکاً هر دو کشور قرار بگیره. چقدر این هشدارها و تهدیدها و در این حال نگرانی احتمال داره که حکومت ایران رو به رفتارهای نسنجیده وادار بکنه و آنچه که طالبش نیست، یعنی کشیده شدن دامن جنگ به ایران، در عمل صورت بگیره؟
من فکر میکنم مقامات جمهوری اسلامی از حدود دو هفته پیش کاملا تصمیمشون رو گرفتن، بیش از این دخالت نخواهند کرد. عملیاتی هم که حزب الله در شمال اسرائیل انجام میده عمدتا عملیات ایزایی هست، موشکهایی است که نه به شهرها بلکه به مناطق نظامی یا برخی تپه ها اینها رو شلیک میکنن. تصمیمشون بر این هست که عملا وارد این داستان نشن. در فضای عمومی امریکا کاملا فضا علیه، در رسانه ها، در اندیشکده ها، در میان سیاستمداران فضا علیه جمهوری اسلامی هست و علیه مماشات دولت بایدن هست. مرتبا در گفتگوهایی که صورت میگیره، چه سخنگوی کاخ سفید چه سخنگوی پنتاگون، فشار بر این هست که شما چرا جواب نمیدید به جمهوری اسلامی، و دولت بایدن خودش رو کاملا تحت فشار میبینه از سوی کسانی که خواهان اقدام قاطع تری در برابر جمهوری اسلامی هستند. بنابراین به نظر من روند افکار عمومی و روند تصمیم گیری های دولت ها، دولت امریکا، دول اروپایی به نفع جمهوری اسلامی نیست. از همین جهت هم من فکر میکنم آقای خامنه ای و مشاورانش و سران حزب الله اینها سعی میکنن که در عین اینکه نمایش قدرت بدن، تهدید کنند که ما میکشیم، گروگاناتون رو از بین میبریم، هر جا بخوایم حمله میکنیم، دست روی ماشه است، علی‌رغم تمام این تهدیدات لفظی، اونها سعی میکنن که شرایط رو آرامتر نگه دارن و دامن جمهوری اسلامی و دامن حزب الله رو از خسارت بیشتر در این داستان مبرا نگه دارن، چون مشخص هست که اسرائیل کارش رو داره انجام میده در حماس و متوقف نخواهد شد. درخواست‌های آتش‌بس رو به هیچ وجه اینا جدی نگرفتن علی‌رغم برخی فشارهای افکار عمومی. بنابراین هم سید حسن نصرالله که کاملا از روی نسخه آقای خامنه‌ای سخنرانیاش رو عرضه کرد، و هم در ایران نمیخواهند که هزینه زیادی رو برای این ماجرا بپردازند.
بسیار خوب، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای مجید محمدی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا.